بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وقال عليه السلام لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبل اسلام رو بگونه تعریف کنم که قبل از من کسی اونگونه تعریف نکرد و معرفی نکرد. الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین و الیقین هو التصدیق و التصدیق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل. اسلام خب تسلیم شدن است. تسلیم هم که انسان تسلیم کسی بشود متوقف بر این است که باور داشته باشه که همه چیزی رو در اختیار قرار بده. و تسلیم ها ولی یقین، اون یقین و باور هست که سبب میشود انسان تسلیم بشه. یقین فرمان که ولی یقین و تصدیق، یعنی تصدیق به تعبیری برگرفته از یقین خواهد بودن که انسان باور داشت نکته ای رو، اون رو تایید میکنه و تصدیق میکنه. اگر تصدیق باشد لازمش این است که و تصدیق و ول اقرار، این که انسان بهش اعتراف کنه، ول اقرار و ول ادا، اگر انسان به یک حقی اقرار و اعتراف میکنند بعد در مقام ادای اون برخیزد. ول ادا هو العمل، این که کار کنه انسان، صرف حرف زدن نیستش. در واقع به تعبیر یک بسته است، یک مجموعه به هم پیوسته است. خوال این که تعریف می‌فرمان اون اسلام حقیقی و واقعی است دیگه، و اقلال رو در روایات داریم که فرق گذاشتن بین اسلام و ایمان، که اسلام رو به همون حد اقل ظاهر اعتراف زوالی گرفتن و ایمان اون باور قلبی رو. این بخواد بگه اگه اون اسلامشون خواسته باشه واقعی باشد و تنها به لغلقه زبان و بیان نباشد، لازمش اینه ان اسلام به تعبیر مساویس با تسلیم، تسلیم برگرفته از یقین است و تسلیم و یقین و یقین و تصدیق، اینا دیگه باز از این طرف هر کدوم منشأ دیگر است. اگر یقین داشته باشد به تصدیق می انجامد و یقین و تصدیق و تصدیق و اقرار که اعتراف داشته باشه این مطلب و اقرار و ادا، لازمش اینه که بدون بعد ادای اون حرف باشد و ادا و حوال عمل. ازا اسلام هم در قلب است و باور قلبی، هم به بیان و زبان است اقرار، و هم عمل هست که در تعبیر روایات در رابطه با ایمان آمده است که در واقع ایمان یک اعتقاد قلبی است، اقرار زبانی است و عمل بالارکان در روایات اومده. انشاءالله که خداوند ما را اهل اسلام و ایمان واقعی و مراتب عالیش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اما ادامه مباحثه اصول، بحث وضع تمام شد و جنبندی که در واقع حقیقت وضع چی هست و عرض کردیم که به نظر میاد که یک فرایندی است که درش هم اعتبار هست و هم قرن اکید برای تحقق اون الغه وضعیه و برای تکمیل چرخه تفهیم و تفاهم اون تعهد هم لازم هست. مسئله که عمده‌ای که بزرگواران مطرح فرمودن و حالا گفتیم جعل واقعی هم به همین حقیقت برمی‌گرده و تعابیری که در کلمات بزرگان و قدمای امامیه و اهل سنت بود گفتیم با این مطالب سازگاری داره. بحث بعدی مطرح میشه، خیلی بحث عمده نیست، حالا طرح بحث شده است، در حد طرح بحث عرض میکنه و رد میشه، ثمره عملی هم خیلی نداره گذشته از اینکه جوابش هم به نظر روشن میاد. بحث این استش که واضع کیست؟ خب اگر تقون مبانی گذشته این علقه وضعیه رو، این دلالت لفظ بر معنا رو به تعبیری شما قائل بشوید که یک رابطه ذاتی هستش، قول اول که جعلی نیست، وضعی نیست، اگر این باشه که خب رابطه ذاتی است، مثل خواص تکوینی که در اشیاء هستش، اینم هست، خب این مورد قبول نبود. اگه این باشد واضح نیستش که سوال کنه واضح کیست، خدایی که جائل هست و جعل کرده این اشیاء رو با این خصوصیات، الفاظ معانی هم برای خودشون خصوصیاتی دارن که هست، در واقع برمیگردد به همون جائل تکوینیشون که خداوند تبارک تعالی است و خالقشون. ولی بنابر بقیه مبانی که بحث وضع رو و یک قرار رو قبول کردن، حالا چه کسانی که کلن گفتن که این وضع است و یک قرار و یک جعله، چه مثل فرمایش مرحوم نعینی که بینا بین بود، چون اون رابطه ذاتی رو در حد مقتضی پذیرفتن و بعد به عنوان متمم و مکملش وضع رو قرار دادن. خب طبق این صحبت بحث پیش میاد که خب حالا واضع این لغات کیست؟ اقوال مختلفی گفته شده، یک این که واضع خداوند تبارک و تعالی است، الفاظ رو خداوند در معانی وضع کرده است. دو این که واضع بشر هست، کلا لغات توسط بشر وضع شده. سه این که اون اول کار که مجموعی از لغات رو خداوند تبارک و تعالی برای معانی وضع کرده است، بعد که بشر را افتاد بقیه شو دیگه خودش ادامه داده و تکمیل کرده. قول چهارم برعکس اینه که اولش رو انسان، اون ضروریت های اولیش رو خودش چیزای وضع کرد، ولی این تکمیلش رو و توسعش رو خداوند تبارک و تعالی انجام داده است. و پنجمش هم که توقفه، که سب نمیدونیم که کدومی که از این هست توقف. خب اشاره به گویندگان این اول هم بکنیم که به نظر عجیب میاد، چیزی بدی نیست. قول اول که واضح خداوند است، به اول حسن اشعری، ابن فورک و اهل ظاهر و جماعتی از فقه ها و بعضی از متکلمین اهل سنت نسبت داده شده. فخر رازی هم در بحث قیاس این رو مطرح کرده. از امامیه هم مرحوم نائینی که رابطه ذاتی رو به عنوان یک، خدمت شما عرض کنم، مقتضی و جزر اله پذیرفتن و بعد فرمودن که نیاز به وضع دارد، به نحوی تعبیرشون نسی که واضح خداوند تبارک و تعالی است، البته داره اون چه بسه تفسیر و توجیه داشته باشه، ولی تعبیرشون نسی که واضح خداست. این که خدمت شما عرض کنم واضح بشر باشد، به ابو هاشم جبایی از اهل سنت و جماعتی از متکلمین نسبت داده شده و خب معمول اصولیین امامیه هم همین رو قاله که کار بشر است و دست بشر. این که اولش جعل و وضع خدایی است، به تعبیر اینها توقیف است و خداوند الفاظی رو برای معانی مشخص کرده، دست و دست بشر و دخالت بشر نبوده و خدا این رو به بشر آموزش داده است و بقیه شده که خود بشر اضافه کرده، کارش و مدلش رو یاد گرفته، این رو ابو اسحاق اسفراینی گفتن قائل شده. برعکسش که نه، اول توسط بشر بوده است و توسعش توسط خداوند تبارک و تعالی، باز در محصول فخر رازی آمده است و و قول پنجم هم که توقف باشد، این رو در رد مذهب قاضی و آمودی و در بعضی جا باز فخر رازی و نسبت داده شده به جمهور محققین، و بسیار از اهل تحقیق گفتن که نفهمیدیم چی بشه. با همه که اهل تحقیق هم گفتن نتیجهش مشخص است و توقف. آها،
ما هم نفهمیدیم،
شما هم نفهمیدیم، از شما بعیده.
جمع محققین هم داشته
شده. آها، جمع محققین هم خدمت شما را شما عرض کردم. بس خیلی جدی نیست و تعجب حالا که محققین و با همه این عناوینی که میگم را اصلا بخوندم، بخاطر اینکه آدم تعجب میکنه بابا همچی بحثی اینقدر بحث شده جدی، و بعدش هم مثلا یک استدلال های عجیب غریب. حالا مثلا قول اول که خداوند واضح هستش، چند دلیل برش ذکر کرده در سوره بقره میفهمد و علم الادم الاسماء کلها، گفتن این اسماء خلاصه یا مطلق اسم و فعل و حرف هست که مطلق الفاظه، یا فقط اسم است در برابر فعل و حرف، هرچه باشد قدر متقنش اینه. میگه خدا اینا رو تعلیم کرد، پس کار خداییست. و باقی میگه اصلا فضای آیه چیزی دیگه است، تو حقایق و عالم هست، بس الفاظ نیست. تعجب اصل همچه استدلالی که اینکه خداوند میفرماید که این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یعنی که خب گلایه است و ملامت و سرزنش که چرا شما تو این کار دخالت کردید، شما به پدرانتون اومدید سمیتموها، اینا اسمهایی است که خودتون به پدرانتون گذاشتید، مثلا حسابی نداره. خدا گلایه میکند و ملامت که چرا تو این کار دخالت کردید، کار خودمون. واقعاً که اصلا مقوله بحثه، اسم اصلا نشانه است، مثل بت هاست تو آیه که میگن این حالی قربون و الله زلفا، اینا وسائل تقرب الله، میگه خب از من در آوردیست دیگر. اگر حالا بعضی از برای نفی توسل هم به این آیه تمسک میکنن، آیه میفرمند که این یه حرف من در آوردیست، نمیگوید توسل و تقرب و واسطه قرار دادن این اشکال داره، میگه واسطه من در آوردی داشته باشی اشکال داره. میفرماید این هی لا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، مثلا تو این فضا نیست که چون اسم آمده است این رو مطرح کردن، پس خدا جد کرد. یا من آیاتهی خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم، اختلاف الفاظ همین اختلاف زبان هاست. اختلاف زبان بین میاد که وضع الفاظ برای معانی متفاوت باشه، و این رو از آیات الهی میداند، پس معناش اینه که وضعش دست خدا هست. و حالا که طبیعتا منظور این نیست، منظور این که این سیستم رو خداوند جعل کرده است و آفریده است که شما میتوانید سخن بگویید و الفاظ مختلف، زبان های مختلف. یا استدلال به این که اگر بنا بود که این لغات به این گونه بود که انسان‌ها این رو وضع می‌کردن، خب یه نفر این لغت رو وضع کرد، بعد می‌خواد به دیگری آموزش بده، چگونه آموزش میده؟ بعد یک لغت واسطی باشه دیگه. و همینطور این مستلزم دور بود، مستلزم تسلسل بود. یعنی مثلا الان فرض کنید که کسی هست زبان توی جامعه مصطفی اینطور بود دیگه، طرف من زبان انگلیسی، میخوان بهش مثلا فرض کنید که فارسی یادش بده، چیکار میکنه؟ باید با یک زبان واسطی، مثلا طرف که میخواد استاد باشه، هم فارسی رو بداند هم انگلیسی رو، با انگلیسی برایش توضیح بده، خورده خورده واژه‌های فارسی، گرامر فارسی رو بهش یاد. خب اگر بنا باشد، فرض این باشد که هیچ لغتی نیست، انسان یه لغتی رو وضع میکنه، خب اینو میخواد منتقل کند به دیگری، با چی میخواد منتقل کنه؟ مفاهمه با لفظ است و با لغت، مستلزم لغت دیگری است. خب اون لغت رو اگه خودش مبنا قرار بده، باز اون لغت رو از کجا در آمده و چجوری میخواد یاد بگیر و یاد بده؟ باز این از بند لغت دیگری است و تسلسل. خب اینم خیلی عجیب مینمد همچه حرف در تعلیم لغات. اولا وقتی یک به یک این لغت جعل شده و منتقل شده، لازم نیست که با لغت واسط باشد، مثل اینکه الان پدر و مادر به بچه لغت یاد میدن، زبان یاد میدن، به زبان دیگر و یک زبان واسط نیستش. و همون مدلی که حالا تکرار میکنند و همسانی رو منتقل میکنند با علائم و قرائن منتقلش میکنند. الان عرض کردم در جامعه مصطفی هم شیوه آموزش زبانشون که میگفتن خیلی موفق هستش و اهل فن ازش تعریف میکردن این بود که زبان واسط به کار نمیگیره. یعنی اصلا این مدلی که در آموزش لغت به فرزند پدر و مادر استفاده میکنن و بدون اینکه یک لغت دیگری رو به کار ببرن با همون قرن اکید به تعبیر مرحوم شهید سعد که اشیاء رو با لفظ کنار هم قرار بدن تا در ذهن طرف بمانه یا عکس شی رو با صورت رو مثلا اسباب بازی های جمع میگردن یا عکس و تصویر، اون نیاز به لغت واسط و زبان واسط و واسطه نیستش که بگید چجوری میشه اینا رو یاد داده باشند و به تسلسل بیانجامه. و نکته پنجم هم گفتن و الفاظ و همون بحث قبلی الفاظ و معانی خیلی زیاد است و بی نهایت و از قدرت بشر خارج است که این همه لفظ و معنا رو بتواند تصور کند و لفظ برای معنا بگذاره. خب اینم قبلا صحبت شد که یه نفر که همه این کار رو انجام نده که بگید کار یک نفر نیست، نه، در هر لغتی اونم باز تازه به تدریج بوده است و توسعه پیدا کرده. لذا عرض میکنم اصل قول و اصل این مدل استدلال خیلی تعجب داره در این که گفته شده است که مثلا کار بشر هستش، استدلال شده به این آیه شریفه که خداوند میفرماید ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به لسان قوم. پس لازمش این که اول قومی باشد و لسانی داشته باشد بعد پیغمبر آمده باشه، چون اگر واضع خداوند باشد و بعد خواسته باشد که خداوند این رو مردم برساند طبعاً توسط پیغمبر میرساند دیگه، واسطه بین خدا و مردم پیغمبرانه، بعد پس پیغمبر این لغت رو فرستاده باشه. از اون طرف خداوند میفهمد که ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، معناش اینه که قبلش قوم هست لسانی دارد و بعد پیغمبر میاد، با اون که اگر قرار بود توسط خداوند وعظ صورت بگیرد لازمش بود که اول خدا وعظ بکند بعد پیغمبر بفرستد بعد پیغمبر بیاد بیان برای قوم یک لسانی آموزش بده به قوم داشته باشه. خب این استدلال هم هر اصل مدعا درسته به نظر که خب بشر وعظ کننده است، ولی این استدلال به نظر ضعیفه. مثلا آیه تو این فضا نیست، بحث این استش که مثلا آدم و اول بشر علی نبینا و آلی علیه السلام خدا یادش داد یادش نداد، خب اصلا اول که پیغمبر بود این به لسان قومه، منظور این توی نسل یعنی آدم هستش و توی نسل حضرت آدم علیه السلام که اقوام بودن دو زبان های این ماله بعد از شکل گیری زبان هاست. حالا اون زبان اولیه توسط خود حضرت آدم بوده است یا خود آدم سلام الله علیه به وحی الهی این کار انجام داده است، به این قضیه اصلا مربوط نشید که رو خواستیم به این آیه استدلال. یا اینکه باز همین هم به مدل اون بالایی استدلال کردن که خب اگر بنا بود که این جعل الفاظ و وضع الفاظ توسط خداوند باشد و خداوند خواسته باشد توسط پیغمبرش به مردم آموزش بده، پیغمبر باید یک زبانی میداشت که با اون زبان اینا رو آموزش میداد. با چه زبانی؟ این طبیعتاً جور در نمیاد، مگر اینکه حالا پیغمبر میخواد آموزش بده همین مشکل هست. اگر که خود خداوند تبارک و تعالی خواسته باشد آموزش بدن با چه بیانی با چه لغتی با پیغمبرش صحبت بکنن، این لازمش اینه که به شکل لغتی باشه، مگر این که مثلا الهام و امثال چین باشد. خب اینم خود همون مگر این که گفتن جواب رو داده دیگه، اگر بنا باشد به اینکه خداوند یک چیزی رو آموزش بدهد حالا لازم نیست که حتما مثل ما الفاظ و معانی باشه، با الهام و وحی و یعنی آموزش میده به قول معروف باید پیغمبرش رو را میندازه و پیغمبرش رو بخیه پیغمبر. اینها به نظر میاد دلیلی نیستش. بهترش همین که آدم مراجعه کنه به اون چیزی که رایج هست در میان جامعه و خیلی روشن است که آقای کاظم یادم متوجه قضیه بشن، اگر ما هم نفهمیدیم پس معلوم شد جزء جماعت نه محققین هستیم. اینی که خب میبینیم که این وضع توسط انسان ها داره انجام میگیره، این که الان هست توسعه پیدا میکند، زبان ها دایره لغات گسترش پیدا میکنه، خب میبینیم وضع توسط انسان ها انجام میگیره. بله، حالا مثلا برگردیم این که فرض اون زمان حضرت آدم علیه السلام اون کلمات اولیه توسط کی بود؟ باید خیلی ثمر عملی هم نداره. این که مثلا خداوند تبارک و تعالی لغت به او آموخت، اون گفتگوهایی که خداوند با حضرت آدم داشت و همسایینا با این الفاظ بود که بعد به طور طبیعی این الفاظ رو خداوند به حضرت آدم آموزش داده باشد، یا این که نه اون اصلا مدل وحی و الهام و گفتگوهایی توی بهشت و بعد اخراج از بهشت مدل دیگه است، الا این که بعد به تدریج حضرت آدم وقتی به این زمین خاکی آمد و همسرش حوا سلام الله علیها و بعد نیاز به تفهیم و تفهم داشتند و نیاز مفاهمه داشتند، به حسب نیازشون خودشون الفاظی رو جعل کردند و وضع کردند. این یا اونش خیلی به آن معروف مشخص نیست که اون سخن خداوند چگونه است. معمولا اون سخنها هم به صورت الهام اینچون نیست که باید مضمون الفاظ باشه. حالا برفرض هم باشه که چند کلمه خداوند با حضرت آدم صحبت کرده باشد، ولی مجموع این همه دایره گسترده کلمات و واژه های در لغت های مختلف و زبان های مختلف خیلی روشن است که واضحش انسان ها هستند و هر کردم بحثش خیلی ثمره عملی نداره و تعجبش فقط اشاره کردم که گاهی آدم از بیرون نگاه کنه که ما مثلا سر چی چیزی میشیم بحث میکنیم، خیلی وقت میگیریم، حالا من به اشاره گذرا ازش گذاشتم بد نیست. حالا گاهی بحثش مثلا نیاز ممکنه باشد و ثمر عملی داشته باشه، گاهی هم نه، ولی چهره بیرونش گفتن خدا رحمت کنه مرحوم آجل عزمان میلانی رضوان الله تعالی علیه در مشهد، خب مرجع بزرگوار توی مسجد گوهر شاد هم ایشون شبها بعد از نماز مغرب شاد درس داشتن، منم خیلی بچه بودم دستم به پدرم میرفتیم درسگاهی، دستم تو دست پدرم بود، گفتن که از این روستایی های اطراف مشهد که خب مقلد مرحوم آجادان میرانی بودن آمده بودن که ایشون رو ببینند و گفته بودن که خب ایشون درس دارن مسجد، خوشحال شده بود که بیاد درس و مرجع تقلیدش رو ببینه. آمده بود مسجد، بحث مقدمه واجب بود. مثال معروفش هم که میزنن این که خب اگر مولا عمر کرد که بیرون پشت بام، آیا باید این امر به اون امر به گذاشتن نردبان هم هستش برای رفتن پشت بام یا نه؟ این با خودش گونه عجب، مثلا این که متعریفیم از مرجع تقلید شنیده بودیم و این که فلا خب یکی دیگه من روستایی هم عالی میشه که بعد میخوام برم پشت بام بعد نه پرمنیت بعد نرده بام بگذارم. الان این آقای مرجع تقلید میشه این همه آدم هم میشه خیلی جدی گوش میدن یاد داشتن میکنن. حالا بعضی از بواسطی که ما میکنیم مشابه این وضعیتش. خب بگذاریم این بحث. بحث دیگری که حالا یک کمی جدیتر هستش و مطرح میشه بحث تقسیمات وضعه. وضع از چند جهت تقسیم‌های مختلفی داره. خب در هر تقسیمی باید اون مقسم جهت تقسیم دارش باشه، ممکنه یک شی از چند جهت تقسیم‌های مختلفی داشته باشه. مثلا شما انسان رو از حیث رنگش به چند دسته تقسیم می‌کنید، از حیث علم و جهلش، از حیث جنسیتش، از جهات مختلف. حالا این وضع هم از جهات مختلف قابل تقسیم هستش. یک جهت تقسیم از جهت تصور اون معنای موضوع له است. گاه جهت تقسیم اساس معنای موضوع لهست که تصور می شود و برای او لفظی وضع میشه. یک جهت از جهت اون لفظی است که تصور می شود و برای معنای جعل میشه. یک جهت تقسیم هم از جهت کیفیت وضعه. حالا کیفیت وضعش میشه گفتیم که وضع تعیینی است یا تعیینی است. این در واقع برمیگرده به کیفیت وضع و واضح. این که لفظ تصور می شود، شخص لفظ وضع می شود یا نوعش، این اون تقسیم از جهت تصور و لفظ که اینا رو بعد انشاءالله می خونیم. اونی که در اول مد نظر هست تقسیم از جهت تصور اون معنای موضوع لحظتش. این بحث حالا در اصول اهل سنت ظاهرا مطرح نشده، از اختصاصات اصول امامیه است که خواندیم دیگه قبلا بحثش رو، با این هستش که شما وقتی یک معنایی رو تصور میکنید و میخواهید براش لفظی وضع کنید، یا اون معنا معنای عام هست و کلی یا معنای جزئی و خاص. مثلا یه دفعه هستش که شما یه معنای کلی رو مثل اجناس، انسان، حجر، شجر، اون معنا رو در نظر میگیرید و لفظ براش وضع میکنید. گویا نه، این شخص خاصه دیگه، این پسری که به دنیا آمده است، این جنسی که ساخته اید، این ابتکاری که داشتید، برای این میخواد یک چیز خاصی، برای این میخواد اسم بگذارید. پس گویا اون معنایی که مد نظر قرار میگیرد و تصور میشود و میخواییم براش اسم بگذاریم، معنای عام و کلی است، گاهی نه جزئی و خاص. بعد گاهی حالا لفظ که میخواد وضع کنید براش، گاهی لفظ رو وضع میکنید برای خود همون معنایی که تصور کردید، گاهی نه لفظ رو وضع میکنید برای یک معنایی که اون معنای تصور شده اولی آینه او هست و اون معنای دوم رو به ذهن شما میآورد. یعنی مستقیما برای معنای تصور شده اولی خودتون لفظ وضع نمیکنید، اون معنا با خودش یک تصورات دیگری و معانی دیگری به ذهن شما میآورد. شما برای اون قرین، نه برای خود این اولی، برای اون قرین و اون واسطه، در واقع اون دومی، این اولی که واسطه میشه خودش اصلیه، نه اون فرعیه، برای اون لفظ وضع میکنید. خب اینم دو مدل، دو تا میشه چهار تا. قدیما که اینطور بود، لذا میگن که وضع چهار مدل. یک، وضع عام، موضوع له عام. مرادشون از وضع عام یعنی اون معنای متصور اندل وضع، مخففش میکنه میگن وضع عام، اون معنای متصور اندل وضع عام است و موضوع له عام. یعنی شما ببخشید، موضوع لهتون اون معنای متصور عامه، اون تصوری هم که اول کردید عام بود، یعنی هم معنای متصور اندلوز، درست گفتم تعبیر، معنای متصور اندلوز آم، و بعد هم برای همون وز کردیم وز آم موضوع لآم. یا اینکه معنای متصور اندلوز اتون خاصه، برای همونم وز کردیم، میشه وز خاص، موضوع لخاص. قسم سوم، اینکه معنای متصور شما معنای آم باشد، اما وضع که می کنید برای اون مصادیقش باشه، نه برای خود اون معنای عام، برای خاصه. از اون میگن وضع عام، موضوع له خاص. قسم چهارم برعکسش، یعنی شما معنای خاص و جزئی رو تصور بکنید و این رو مرآت قرار بدید برای یک معنای کلی که از این خاص انتزاع می شود، و بعد لفظ رو برای اون معنای کلی وضع بفرمایید که میشه وضع خاص، موضوع له عام. این چهار قسمی که گفته شده این الان تقسیم از حیث معنای موضوع له است که آنچه را که تصور میکنید طبیعتا وقتی میخواید وضع کنید بعد اول این معنی رو در نظر بگیرید، بعد لفظ رو برای اون معنا وضع کنید. اون معنایی که تصور میکنید خودش وضع کنید، یا عام است یا خاص. بعد لفظ رو که میخواد برای این معنا یا همکنونه برای این معنا وضع کنید، گاهی برای خود این معنا وضع میکنید، گاهی برای اون قرین و اون چیزی که این معنا آینه او هستش و اون رو به ذهن شما آورده، برای اون دومی وضع میکنید، نه برای خود این. این میشه واسطه، میشه چهار قسم. لذا وضع آموز و لعام، یعنی شما معنای عام رو تصور کردین و برای همون لفظ وضع کردین. وضع خاص، موضوع خاص، یعنی معنای خاص رو تصور کردین، برای همون هم لفظ وضع کردین. وضع عام قسم سوم، موضوع خاص، معناش اینه که معنای عام و گسترده رو تصور کردین، اما اسم رو برای مثلا برخ از مصادیقش گذاشتین. وضع عام، موضوع خاص. چهارم برعکسش، که شما مصداق رو تصور کردین که خاصه. از تو این خب مثلا اون قدر متعقنش رو در نظر گرفتی که میشن معنای عام، این رو مرآت و معنای عام قرار بدی و بعد لفظ برای اون معنای عام وضع کنی. این تعریفشه. حالا شده است یا نشده است، شده است یا نشده است، بله بس. این میشه چهار قسم. دو قسم اولش که بحثی نیست، اینکه وضع عام باشد موضوع له عام، هم امکانش و هم تحققش. همین اسماء اجناسی که هستش معانی عامندگی، گفتیم انسان و حجر و شجر و مدر و امثال اینا، اینا الفاظی هستن که وضع شدن، معنای عامند نظر قرار گرفته و برای همون هم وضع شده. قسم دومش هم باز هم در امکانش هم در تحققش بحثی نیست، وضع خاص، موضوع لخاص، همین نامگذاری های شخصی که هستش. شما تصور میکنید این بچه رو، این اختراع رو، این وسیله ای که کشف کردید و یا مکانی که کشف کردید واش اسم میذارید، این به طور خاص معنای خاص در نظر گرفته شده و اسم خاصی هم براش گذاشته شده. اون چیزی که محل بحث هست قسم سوم و قسم چهارمه، که آیا قسم سوم وضع عام، موضوع له خاص امکان دارد یا امکان ندارد، که مشهور قائل به امکانش هستند. بعضی مثل محقق ایروانی قائلن که نه، این قسم سوم مستحیل است. قسم چهارم که وضع خاص باشه و موضوع له عام، این رو باز مشهور قائلن بر عکس سومی، مشهور قائلن که محال است. ولی مثل مرحوم حائری، مرحوم شاه عبدالکریم حائری قائلن که نه، این هم امکان داره. این دو بحث رو، این دو قسم رو انشاءالله بعداً بخونیم. صلى الله على محمد وعلى آله.
استاد روز میخوام توی بحث قبلی که تمامش کردیم، این بحث واضح، بعضی از کلمات رو ما مطمئن فقط اینا رو خداوند متعال وضع کرده، لذا ما نمیتونیم یه واضح مثلا خداوند متعال نیست، یعنی شاید بتونیم بگیم هر کسی که بخواد از الفاظ رو استعمال کنه واضحش میشه همون فرد، گاهی خداست، گاهی
خداوند. مثال میتونی بزنید که قطعا خدا وضع کرده؟
مثل واژه های دخیل دربار، مثل استبرق مثلا، مثل جناح، که اینا ریشه توی زبان دیگه داشته ولی برای اون معنا فقط خدا نمتال نه استعمال کنه.
نه
واضح این لفظ اگه بگیم خداست،
خب شما میفهمن که ریشه در لغت دیگه داشته،
ریشه ولی بگیم
مثلا جا دیگه آوردن،
حالا شاید مثلا تاریخچه و خب ریشه شو دنبال کنیم، بله، ولی این که استبرق مثلا یا مثلا جناح اون گناهی باشه که توی فارسی استفاده میشده دیگه، شاید تاریخچهش باشه ولی واضحش به این شکل در عربی دیگه میتونیم بگیم که. حالا من سوال میپرسم از حضرت عالی، درست است اینجور تحلیل؟
حالا ببینید، این که مستاقاً جای خداوند وضع مشخص داشته باشد محضوری نداره، چون که در اون اولیش هم گفتیم ممکنه حالا مثلا در مورد حضرت آدم باشه، در اصل تکون اون هسته اولیه لغت که میخواسته شکل بگیره مثلا خداوند پیغمبرش آموزش داده باشد و شروعش از اون باشه، محضوری درش نیست. برای اینکه شاهدی هم براش داشته باشیم حداقل من نمیدونم. الان در این واژه ها هم اینکه خداوند واژه‌ای رو در معنای جدیدی به کار برده باشد و پیامبر این رو آموزش داده باشن مشکلی نداره، محضوری برش متعدد نیست. بعد از در تاریخی باید ببینیم که اینطور هست یا نه. وقتی که
اصلش که هست،
نه اصل دخیل بودن واژه دخیل که هست درست، اما این که به این معناست که از یک لغت دیگری آوردن تو این لغت، مثل الان واژه های انگلیسی که تو فارسی به کار برده میشه، فرانسوی تو فارسی به کار برده میشه، عربی است که تو فارسی به کار برده میشه، اینجا واژه دخیل دیگه. ولی معناش نیست که وضع جدید داشته باشیم، ما از لغت دیگر استعاره و گرفته شده میاد اینجا. گاهی چرا جدید به این معنا که مثلا تغییراتی داره، چیز مثل این کلمات معربی که هست از یک زبان دیگه میارن یه تغییری درش میدن، اون تغییر خب باز تغییرش توسط این اهل زبان دوم مقصد هست، اصلش در زمان در زبان مبدا بود. حالا اگر همچی چیزی در این واژه های دخیل در قرآن باشه، خب باز میشه ترکیبی از یک مبدا و ریشه‌ای که داشته و تغییری که پیدا کرده. میگم این وقت اون واژه ها رو بررسی کرد، چون ممکنه بگید که این واژه اصلا هیچ جا نبوده، این اختراع خداست و آیه آمده است. این واژه دخیل به معنای این که از یک مبدأ گرفته شده باشد و در زبان عربی آمده باشه نیست، بلکه در واقع یک جعل جدید هست و یک وضع جدید که این رو بعید دخیل بگن. دو این که با واژه دخیل سازگاری داره اینی که از جای دیگه آورده باشن تو اینجا، حالا اینکه از جای دیگه آوردن با همون معنای خودش آورده باشن، این یه مدله که باز وضع جدید نیست. نه، لفظ رو از اونجا گرفتن ولی در یک معنای دیگری به کار بردن، این خب یک مثلا به نفعی وضع جدید هستش. اگر وضع باشه باز با قرینه نباشه که بشه استعمال مجازی. یا اینکه نه، اون واژه رو و لفظ رو به عینه نیاوردن، مثل این کلمات معربی که تعریفش میکنن میارن، نه مدلاش متفاوته، لذا مستقیم باید بحث کرد که کدوم یکی از کدوم قسم از این هست. حالا اصلش امکانش هست و مشکلی نداره.
بعضی از کلمات هم باشه که مثلا همین مثال مشهور هست که فاکهتن و عبا رو خلیفه دوم گفت این عبا چیه؟ عرب هم بود تو محیط عرب روش پیدا که اول نمیدرست معنیش. شاید مثل اینا رو هم که مثلا زمین قبلی نداشته و بعد وظیفه پیغمبره که لطبه یه نل ناس این بلافره هم واژه ها و هم احکام و هم معارف رو تبیین کنه، بتونیم بگیم اینجا واضحش خداوند متعال بوده، متعال تفصیل و توضیح شد، خداوند متعال به عهده پیامبرش گذاشته. باز اینجا هم شاید بشه بگیم واضح این الفاظ مثلا خداوند متعال
بشه. خب این بحث البته جای تأمل داره ولی متفاوت با اون قول، چون قول میگن توقیفی است، این کار خدایی است، بشر حق دخالت نداره. حال برفرض ما 10-20-50-100 واژه پیدا کردیم طبق مشابه این و ثابت هم شد که مسبوق به سابقه نبوده است و خداوند رو به کار برده و بگیم وضع الهی هست، معناش نیست که تایید اون قول اول باشه. تایید قول اول میگن این توقیفی است، کار خداست، بشر توان و حق دخالت تو این فضا نداره. خب اینو ثابت نمی کنه. بله ثابت می کند که یک قضیه به حساب یه همون فرایند وضع باید صورت بگیرد تا در ذهن بشر این شکل بگیره، این رابطه بین لفظ و معنا. این رو گاهی هستش که خود انسان ها انجام می گیره، گاهی خدا از همین سیستمی که خودش آفریده است، چون این مدل سیستم رو در انسان قرار داده است و خدا قرار داده. اون بحث قانون هایی که گفتم که شاید صد می‌فهمیدن که معنایی که می‌بینی به صورتش در ذهن نقش می‌بنده، بعد قرین اون هم اگر می‌بینی باز در ذهن نقش می‌بنده، امثال اینا یا مشابهشون می‌بینی اون معنا در ذهن نقش می‌بنده. اینا مدلی است که خداوند در انسان آفریده است. خب خداوند وقتی می‌خواد یک معنایی رو به انسان‌ها بفهماند، از همین سیستمی که خودش آفریده است و در کمون و فطرت انسان‌ها قرار داده، از همین سیستم استفاده می‌کنه. لفظ میگه، بعد حالا یا با قرینه یا با تبیین پیامبر صلی الله علیه و سلم یا به نحوی دیگه، کم کم برای مردم جا میفته. این معناش نفی این فرایند و اینکه مردم بتوانن از این ابزار استفاده کنن نیست. این ابزاری است که هر کسی میتونه ازش استفاده کنه و خدا هم که خودش جعل کرده این سیستم رو از همین استفاده میکنه. قول اولی نبود، قول اول میگفتش که واژه خداوند دست توقیفی است که خیلی عجیب به نظر میومد همچه حرفی. اصل حرفش عجیب بود و عجب من ذالک استدلالش بود. و میگم این نمونه که شما بفهمید بر فرضم ثابت بشود اثبات قول اول است.
من
یه قولی هم استخراج کردم که واضح الفاظ اون کسی هست که میخواد اون الفاظ استفاده کنه. خیال به هر شکل میخواد
استفاده کنه. خود دور وقت خوانند متعال میشه یا وقت خود انسان ها میشه. این که خوندیم قبلا دیگه جزء
کشفیات شما نبود. مبنای تعهدی که مرحوم آقای خویی فرمودن همین بود دیگه. لذا فرمودن یکی از ویژگی های این مبنا این است که کل مستعمل واضح. تعهد میدم که من هر وقت این لفظ رو به کار بردم این معنا مد نظرم باشد، یا هر وقت خواستم این معنا رو تفهیم کنم این لفظ رو به کار ببرم. که تا فرمودن تا این نباشد، خب این مفاهمه شکل نمیگیره. پس ما به این تعهد نیاز داریم. نتیجه این میشود که اگر خواسته باشه تفهیم و تفهم صحبت صد تحقق پیدا کنه، هر کسی که حرف میزند باید این تعهد داشته باشه. و ایشون وضع رو هم که تعهد معنا کردن، لذا فهمیدن نتیجه این شد کلو مستعملا واضح. خلاب ببخشید کشف شما رو خراب کردیم. استخراج شما
من خبر نداشتم.
آمین رب العالمین.
میگم این ایام بعد از درس در حد چند دقیقه انشاءالله دوستان تمثل بکنیم.
بله حالا در روز شهادت اینا که بله
احادیث اول که شما میکنه اگه پیشنهاد آن خانیم اگر
حدیث رو که ما به ازای بخواهی میکنیم سلسله کلمات قصار پیش میریم در ضمن شماره جلساتمون هم شماره میندازه مشخص میکنه. ولی ذکر بله ذکر توسل خوبه روز شهادت ان شاء الله. البته اصل ذکر توسل که خوبه هر روز بعد از بزرگان، حالا بزرگان بودن دیگه، آقا میگه ما جمع محققین هستیم، اینا هر روز در آغاز یا پایان درس ذکر سوری داشتن. یک دوره درس حضرتتون در وحید که میرفتیم تو مسجد سلموسی چهارشنبه ها بود اگه اشتباه نکنم، پایان هفته مثلا یه نفر اومد و یک ذکر توسل اون اول درس داشتش و بعد درس شروع شد. اصلش خوب دیگه ما تا به نظر جمعیم روز شهادتش که قدر میتعقد پیشنهاد اینشون هر روز در دهه فاطمه و من هر روز حالا عرض کردم روز شهادتش که قدم متیقنه. دوستان اگر موافق بودن ما در خدمت صلی الله علیه و آله.